ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم حمید رکین همراه با دیگر همکاران ما در بخش خبر از رادیو آزادی با شما هستیم. مراسم جنازه یک مقام برجسته طالبان با حضور مقامات دولت افغانستان برگزار شد. آگاهان میگویند اداره استخبارات پاکستان در قتل مولوی رقیب دست دارد و ترکمنستان به 8 ولایت افغانستان 1000 مگاوات برق میدهد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم که تا لحظات بعد با فهرست کامل تر برخواهیم گشت، اما حالا خبرهای افغانستان با احمد حنایش تا لحظات بعد مقیم نایب خبرهای جهان را خواهد داشت.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از نیروهای امنیتی افغان خواست تا در تامین امنیت انتخابات و آینده در این کشور تدابیر لازم داشته باشند. مسئولین دولتی ولایت تخار میگویند جسد مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین زمان حکومت طالبان به این ولایت انتقال داده شده و بعد از ظهر امروز به خاک سپرده می شود. و بیش از 100 تن از کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در مراسمی در کابل سوگند وفاداری یاد کردند. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از نیروهای امنیتی افغان خواسته تا در تامین امنیت انتخابات و آینده در این کشور تدابیر لازم داشته باشند. یان کوبش در مراسم تحلیف کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که امروز در کابل برگزار شده بود گفت انتخابات آینده در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است. او میگوید من میخواهم با استفاده از این فرصت برای نیروهای امنیتی از وزارت داخله، اردوی ملی و نیروهای امنیتی پیام بدهم که باید برای تامین امنیت مراکز رایدهی و امنیت کاندیدان تدابیر داشته باشند تا کارهای انتخاباتی به خوبی به پیش برده شود. او همچنان گفت زمانی که در برگزاری انتخابات امنیت درست وجود نداشته باشد، امنیت درست وجود داشته باشد سبب می شود تا اشتراک زنان در آن بیشتر باشد و این خود میزان مشروعیت انتخابات را افزایش می دهد. این در حال است که نهادهای امنیتی افغانستان از تأمین امنیت انتخابات سال آینده اطمینان دادند. مسئولین دولتی ولایت تخار میگویند جسد مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین زمان حکومت طالبان به این ولایت انتقال داده شده و بعد از ظهر امروز به خاک سپرده می شود. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت جسد این مقام پیشین حکومت طالبان با ولسوالی کلفگان برده شده است. با گفته منبع جسد مولوی عبدالرقیب در هلیکوپتر توسط حکومت افغانستان به ولایت تخار انتقال داده شده است. ریاست جمهوری افغانستان قتل وزیر مهاجرین حکومت طالبان را محکوم کرده است. امل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است مولوی رقیب برای صلح کار میکرد. بیش از 100 تن از کارمندان ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در مراسمی در کابل سوگند وفاداری یاد کردند. نادر محسنی منشی و سخنگوی این کمیسیون امروز در رادیو آزادی گفت به هدف آشنایی بهتر این کارمندان یک سمینار آموزشی برای آنان نیز راه اندازی شده است. با گفته منبع پس از سپری شدن این دوره آموزشی یک هفته‌ای کارمندان ولایتی به ولایات مربوط رفته و کارشان را برای دریافت و بررسی شکایات و تخطی‌های انتخاباتی آغاز می‌کنند. عربستان سعودی به ارزش 1.5 میلیون دلار یک قرارداد کمک رسانی را با افغانستان امضا کرد. در مراسم این عقد قرارداد امروز سلیمان الغربی معاون سفیر عربستان سعودی در کابل به ادامه همکاری‌های کشورش با افغانستان تاکید کرد. فاطمه گیلانی رئیس عمومی اداره سرمیاشت افغانستان در جریان مراسم امضای این کمک‌ها گفت 20,000 خانواده از آن که شامل مواد خوراکی است بهره‌مند خواهند شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم مقیم نایب به شما تقدیم میکند.
پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان برای اولین بار به اتهام خیانت در محکمه حضور یافت. این محکمه خاص قرار است امروز او را به ملغا قرار دادن قانون اساسی و انفاذ حالت اضطرار در سال 2007 میلادی رسما متهم کند. این اتهامات میتواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد. جنرال مشرف این قضیه را انتقام جویی سیاسی از سوی نواز شریف خوانده و محکوم کرد. پرویز مشرف با کودتای در سال 1999 میلادی نواز شریف را که در آن زمان صدر اعظم پاکستان بود از قدرت برکنار نمود. در یک خبر دیگر، بعد از اینکه یک مرد و زن به اتهام زنا سنگسار و هلاک گردیدند، 6 مرد مظنون به دست داشتن قتل آنها در جنوب غرب پاکستان دستگیر شدند. هر 2 مقتول عروسی شده بودند. مقامات گفتند آنها بعد از اینکه به زنا متهم شدند، روز یکشنبه در منطقه دورافتاده رولیلای، ایالت بلوچستان پاکستان سنگسار گردیدند. مقامات همچنان گفتند برادر و پدر این زن و پدر و کاکای مرد مقتول همراه با عالم دینی که حکم قتل آنها را صادر کرده بازداشت شدند و یک نفر دیگر که با این عالم دینی ارتباط داشت نیز دستگیر گردید. قرار است گفتگوها میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شود. این گفتگوها روی بحث برای رسیدن به یک توافق درازمدت در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران متمرکز خواهد بود. پس از توافق موقت هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در 24 ماه نوامبر سال گذشته، این نخستین دور گفتگوها در سطح عالی خواهد بود. بر اساس توافق ماه نوامبر، ایران بخشی از برنامه های هسته‌ای‌اش را در بدل رفع یک سلسله تحریم های بین‌المللی متوقف ساخت. مقام های ارشد بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا و هیئت ایرانی به ریاست جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاونش در این گفتگوها اشتراک میکنند. پلیس اوکراین در مورد در مرکز شهر کیف پایتخت این کشور با معترضان ضد حکومتی برخورد کرد. گزارش ها می گویند درگیری بین پلیس و مظاهره کنندگان امروز بعد از آن آغاز شد که اعتراض کنندگان کمربند امنیتی اطراف ساختمان پارلمان اوکراین را در هم شکستند. هزاران مظاهره کننده از میدان آزادی اوکراین تا ساختمان پارلمان راهپیمایی کردند و خواهان رایگیری در مورد اصلاحات شدند که صلاحیت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ را محدود می سازد. از سوی دیگر، رهبران مخالف حکومت اوکراین روی بحران سیاسی کشورشان با صدر اعظم آلمان در برلین ملاقات کردند. ارسینی یاسینوک و ویتالی کلیچکو دیروز با انگلا مرکل ملاقات کردند. کلیچکو بعد از این ملاقات گفت: من از سلسله گفتگوها و نتایج آن آرزو داشتم، خیلی خرسندم. در نتیجه آن، من امیدوار هستم که آن به مفهوم حمایت بیشتر از اوکراین برای حل سیاسیش باشد. این مورد علاقه عمه جوانب است، یعنی آنانی که میخواهند اوکراین را همچو یک کشور دارای ثبات سیاسی و اقتصادی ببینند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این ملاقات با یاسینوک و کلیچکو اطمینان داد که آلمان و اتحادیه اروپا هر آنچه که ممکن خواهد بود برای به دست آوردن نتایج مثبت جهت حل بحران اوکراین انجام میدهند. گزارش ها از عراق می گویند در نتیجه حملات موترهای بمبگذاری شده در شهر بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند. پلیس گفت 2 موتر بمبگذاری شده امروز در شهر بغداد پایتخت عراق انفجار داده شد. این حملات یک روز بعد از موجی از انفجارها در بغداد رخ دادند که در اثر آن 16 نفر کشته شدند. خشونت ها در عراق از آغاز سال جاری میلادی به این سو بیش از 1450 کشته به جا گذاشتند. و یک گروه تندرو اسلامی مستقر در شبه جزیره سینای مصر مسئولیت حمله بمبگذاری علیه سیاحان خارجی را به دوش گرفته است. در حمله بمی روز یکشنبه بر یک بس عامل جهانگردان در نزدیکی سرحد مصر با اسرائیل، 3 جهانگرد کوریایی و راننده مصریان کشته شدند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. مراسم جنازه یک مقام برجسته طالبان با حضور مقامات دولت افغانستان برگزار شد. آگاهان میگویند اداره استخبارات پاکستان در قتل مولوی رقیب دست دارد.
باور میست حلقات معلوم الحال یعنی استخبارات پاکستان کسانی که در راه صلح گام برمی‌دارند در کشتن و از بین بردن همین اشخاص دست بالایی دارند.
ترکمنستان به 8 ولایت افغانستان 1000 مگاوات برق میدهد. کارمندان محلی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز به طور رسمی کارشان را آغاز کردند. در برنامه ورزش از داغ‌ترین رویدادهای ورزشی هفته به شما خواهیم گفت و برنامه آشیانه نیز در پایان ساعت جا دارد. ما را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. جنازه مولوی عبدالرقیب وزیر شهدا و مهاجرین در زمان حاکمیت طالبان امروز در ولایت تخار به خاک سپرده شد. مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان نیز در این مراسم شرکت داشتند. مولوی عبدالرقیب دیروز در شهر پشاور پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. حکومت افغانستان قتل این مقام ارشد رژیم طالبان را محکوم کرده و گفته است که وی از پروسه صلح در افغانستان حمایت می‌کرد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان مراسم تدفین مولوی عبدالرقیب در ولایت تخار را دنبال کرده و همین حالا در یک تماس تلفنی با ماست. آریان سلام، مقامات حکومتی که در این مراسم شرکت داشتند کیها بودند؟
سلام با شما قائل مرفوان و با شنوندگان رادیو آزادی. در مراسم خاکسپاری مولوی عبدالرقیب تخاری امروز که بعد از ظهر در ورسالی کلافگان در ساحه زبر و دره با خاک سپرده شد. والی تخار عبداللطیف ابراهیمی قماندان امنی ولایت تخار و متنفذین تخار و همچنان متنفذین ولایت بدخشان، قندوز، تخار در این مراسم اشتراک کرده بودند.
اندکی در رابطه با گذشته مولوی عبدالرقیب برام بگوین که در تخار چقدر نفوذ داشت و چه زمانی از چه زمانی به بعد در تخار دیگر زندگی نمیکرد؟
اسمی که مقامات محلی تخار بگن بعد از سقوط رژیم طالبان در تخار زندگی نمیکرد، یعنی که بیرون از کشور بود و تاثیرا در پشاور پاکستان بسر بود که درست قبل توسط افراد ناشناس در پشاور پاکستان به قتل رسیده بود و ای حتما در محیط منطقه خود تفوز و طرفدارا بازخوردار بودن.
با تشکر اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از مراسم تدفین مولوی عبدالرقیب در ولایت تخار گزارش میداد. مولوی عبدالرقیب وزیر شهدا و مهاجرین در زمان حاکمیت طالبان در شهر پشاور توسط افراد ناشناس کشته شد. شورای عالی صلح افغانستان قتل مولوی رقیب را محکوم کرده و میگوید که این رویداد بالای تلاش‌های صلح با طالبان تأثیر منفی میگذارد. ویدا برکی واکنش شورای عالی صلح در این مورد را در این گزارش گنجانیده است.
برخی از مقامات شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به کشته شدن مولوی عبدالرقیب یکی از اثران طالبان افغان میگویند که ممکن این قتل به هدف ایجاد موانع در برابر تلاش‌های صلح افغانستان طرح‌ریزی شده باشد. قاضی محمد امین و قاضی گزوین شورا نسبت به کشته شدن مولوی عبدالرقیب ابراز تأسف کرده و میگوید که برخی از حلقات در عقب این گونه قتل‌ها اهداف سیاسی را دنبال می‌کنند. آقای وقاد به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان باید با توجه به این گونه قتل‌های مرموز رهبرانشان در پاکستان راه گفتگوهای صلح را در پیش گیرند.
این طور قتل‌هایی که قاتل آن معلوم نیست شک پیدا می شود. آن هم در جریان‌های مطلوب که آغاز مذاکرات مخالفان مسلح به خصوص طالبان را نیز متضرر می سازد. و باور من طالبان باید متوجه شوند که آنها هم دوست ندارند.
مولوی عبدالرقیب وزیر امور مهاجرین در زمان رژیم طالبان به روز دوشنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه ناصرباغ شهر پشاور پاکستان با ضربه گلوله کشته شد. پیش از کشته شدن مولوی عبدالرقیب به شمول ملا نورالله هوتک و ملا عبدالمالک دوز و شورای کویته طالبان شماره از رهبران طالب هم به قتل رسیدند. تعدادی از رسانه‌های غربی به نقل از برخی رهبران طالب نوشتند که مولوی عبدالرقیب رهبری یک گروه طالبان را در شهر پشاور بر عهده داشت که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می‌کرد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان سیاسی پاکستان گفتند که مولوی عبدالرقیب در این اواخر به خاطر روند تلاش‌های افغانستان بعد ترکیه و تعداد کشورهای عربی هم سفر کرده بود. ریاست جمهوری افغانستان نیز کشته شدن این وزیر مهاجرین رژیم طالبان را محکوم کرده است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری به خبرگزاری رویترز گفته است که مولوی عبدالرقیب از مذاکرات با شورای عالی صلح حمایت می‌کرد. با این حال آقا جان معتصم یک مقام پیشین طالبان با نشر اعلامیه قتل مولوی عبدالرقیب را تقبیح کرده و از تمام طرف‌های درگیر در افغانستان خواسته تا مخالفت‌ها را کنار گذاشته و راه صلح را در پیش گیرند. سید اکبر آقا رهبر سابق گروه جهش المسلمین طالبان هم میگوید که مولوی عبدالرقیب در میان طالبان از نفوذ زیاد برخوردار بود و ممکن کشته شدن او با تلاش‌های صلح پیوند داشته باشد.
با باور من آن قتل هایی که در میان آنها تفاوت وجود داشته باشند، در اینجا افراد به طریقه های مختلف کشته می شوند. یعنی یک شخص به خاطر صلح کشته می شود، شخص دیگر به خاطر عدالت و هر شخص به نام های مختلف به قتل می رسد. تمام قتل ها به خاطر این صورت نگرفته که صلح کرده باشند. خصومت های شخصی نیست دلیل شده می تواند.
پیش از این شماره از آگاهان سیاسی افغان با اشاره به ترورهای مرموز سران طالبان در پاکستان گفتند که این افراد به خاطر آمادگی برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان جانهایشان را از دست می دهند. این آگاهان باور دارند که این گونه قتلهای مرموز طالبان در پاکستان که تا حالا تعداد دقیق آنان هم روشن نیست، روی تلاشهای صلح افغانستان تاثیرات منفی بر جا می گذارد. آنان می گویند که حکومت افغانستان باید در این خصوص تحقیق کند و این را روشن سازد که کی و کدام حلقات در این قتلها دست دارند.
ویدا برکی گزارش می داد. حکومت افغانستان قتل مولوی عبدالرقیب را محکوم کرده و گفته است که این مرد با نفوذ طالبان از پروسه صلح در افغانستان حمایت می کرد. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است هرگاهی که یک مقام طالبان به مذاکرات صلح علاقمندی نشان می دهد کشته می شود. اما چه کسی ممکن است در عقب قتل این مرد با نفوذ میان طالبان باشد؟ احمد سعیدی یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی می گوید که اداره استخبارات پاکستان
باور می است حلقات معلوم الحال یعنی استخبارات پاکستان کسانی که در راه صلح گام برمی دارند در کشتن و از بین بردن همین اشخاص دستی بالایی دارند. مولوی عبدالرقیب سابق وزیر مهاجرین طالبان یک جا با 20 نفر دیگر چندی قبل جزو جمله 7 نفر وزیرها بودند و 8 قماندانها بودند و 4 دیپلمات بودند در دبی جلسه داشتند. به این جلسه برنامه مولوی رقیب، امیرخواه متقی، مولوی دین محمد، شاهدین دلاور، نعمانی، آقای متصم، صدقی اسدین اینا اشتراک داشتند. و همچنین قماندانهاش آقای رزاق و عبدالرحمن و حمیدالله حقانی و روح الامین و احمد حقانی بودند. از دیپلمات ها مولوی عبدالعزیز، اوتک، و یا مولوی نجیب و یک تعداد کسای دیگه بودن. بنابراین چون مولوی رقیب میخواست امروز یا فردا پس بره و پاکستان را ترک کنه، اون چرا که پاکستان علاقه نداره که بدون اجازهشان کسی در راه صلح افغانستان گام برداره، حرکت شده که باعث از بین رفتن ازو شده. شما میدونین ناصرباغ در پشاور جای است که در چنگال پلیس است. توی ترور شد و تروریست‌ها دستگیر شدند. این یک حقیقت تلخ است.
بله. خب سعیدی صاحب، در گذشته همچنین کسانی از طالبان که خواهان مذاکرات صلح بودند در پاکستان کشته شدند یا زندانی شدند. به نظر شما چی کار شود تا از این مسئله جلوگیری شود در آینده؟
باوری نیست که بهترین راه و بهترین وسیله است که دولت افغانستان طالبانی که علاقمند صلحند زمینه مسئولیت و امنیت و جای را به اونها آماده کنه تا باور پیدا کنند در قدم اول به داخل افغانستان بیاید. اگر نمیشه در کشورهای عربی یا جای دیگه مناسب برشان تدارک بینه. هر قدر اونا در سایه آیسای باشن به او اندازه ضربه زده میشن، کشته میشن و پروسه صلح اخلال میشن.
اما چون این امنیت چندین بار حکومت افغانستان داده گفته که اگر طالبان که خواهان گفتگوهای صلح هستند در داخل افغانستان برشان موقع است و امنیتشان تامین میشن، چرا طالبان تا بالا این کارو نکردن؟
درست است، از طریق رسانه دولت افغانستان گفت که امنیتشان تامین میشه، ولی ما باید کار کنیم که باور ایجاد کنیم. دولت افغانستان در کنفرانس های مطبوعاتی گفته تا وقتی که ما عمیقا کار نکنیم، باور ایجاد نکنیم که اونا باور پیدا نکنن که ما از کابل گرفتار نمیشیم، ما را امریکایی ها نمیبره، ما اینجا با مشکل مواجه نمیشیم، تا وقتی مشکلات وجود میداشت.
و همین تلاشانی که شما اشاره کردین که در دبی آغاز شده، چی است نظر شما که این چقدر نتیجه خواهد داد؟ نتیجه مطلوب؟
ببینین آقای مسعود سالکزی همراه عبدالحکیم مجاهد و یک و دو کس دیگه، شما خبر دارین که روزی یک شنبه اونا رفتن به دبی و حال مذاکره دارن. اما باور نیست که این مذاکرات اگر عمیقا پیگیریش دنبال شه و یک سره نباشه، امیدوار هستیم که نتایجی بده. البته ما فرصت های کمی داریم. این به درایت و سیاست مداری ما ضرورت داره که ما چطور میتونیم این جنگ که پاکستان علاقمندش است از حلقوم پاکستان بکشیم و صلح را به افغانستان بیاوریم.
احمد سعیدی یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان در گفتگوی با سعید فتح محمد بهانظر ویره در رابطه به امکان دست داشتن حلقات استخبارات پاکستانی در قتل مولوی عبدالرقیب وزیر شهدا و مهاجرین در زمان حکومت طالبان شنیدید. مولوی عبدالرقیب دیروز در شهر پشاور توسط افراد ناشناس به قتل رسید. جنازه وی در امروز در ولایت تخار به خاک سپرده شد. مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان نیز در این مراسم شرکت داشتند. حکومت افغانستان قتل این مقام ارشد رژیم طالبان را محکوم کرده و گفته است که وی از پروسه صلح در افغانستان حمایت میکرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است هرگاهی که یک مقام طالبان به مذاکرات صلح علاقمندی نشان میدهد کشته میشود.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
اعضای دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان امروز سه شنبه در کابل مراسم تحلیف را به جا آوردند. قرار است این 102 تن پس از سه روز آموزش در خصوص اصول، قوانین و مقررات انتخاباتی رسما با وظایفشان در تمام ولایت افغانستان آغاز کنند. این افراد تعهد کردند که بر اساس قوانین نافذه در کشور عمل کرده و برای هیچ کس اجازه دخالت در وظایفشان را نمی‌دهند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در همین باره.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نبود امنیت را بزرگترین چالش در برابر کار اعضای ولایتی این کمیسیون می خواند. رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی به این موضوع روز سه‌شنبه در مراسم تحلیف 102 عضو ولایتی این کمیسیون در کابل اشاره کرد. عبدالستار سعادت از کارمندان تازه کمیسیون خواست تا در برابر تهدیدات تسلیم نشده و اجازه دخالت در پروسه انتخابات را به هیچ فرد ندهند.
تاسی چه کمی لاره بندزه ای حرکت کوئی امنیت مترطول و جدی مشکل
در راهی که شما حرکت میکنید بزرگترین مشکل امنیت است و مشکل جدی تر از آن این است که این پروسه منفعت و ضرر است. تهدید خواهید شد و از زمانی که برخی از مردم فکر کنند شما بر ضد منافع آنان کار میکنید دسیسه های مختلف برایتان ساخته خواهد شد. توصیه من برای شما این است که قبل از قبل با رویارویی با این مسائل آماده باشید و فاکتور مقاومتتان در برابر تهدیدات را بلند ببرید.
قرار است این 102 عضو ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از 3 روز آموزش در خصوص اصول، قوانین و مقررات انتخاباتی رسما به وظایفشان آغاز کنند. مسئولیت عمده آنان رسیدگی به شکایات و تخطیهای انتخابات در تمام ولایت افغانستان می باشد. بر اساس قانون 3 نفر به عنوان کمیشنر برای هر کمیسیون ولایتی در نظر گرفته شده است. قبل از این مردم در ولایت شکایتشان را در دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات ثبت می کردند. در این حال اعضای ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی اطمینان می دهند که تلاش می ورزند تا در مطابقت با قوانین افغانستان وظایفشان را انجام دهند. خانزاده و مرتضی دو عضو ولایتی این کمیسیون:
تا آخرین حد کوشش خواهیم کرد که وظایف خیش را مطابق قوانین نافذه افغانستان پیش ببریم.
صلاحیت های ما به اساس قانون تشکیل و صلاحیت ها مشخص شده اند و به تخلفات انتخاباتی نیز بر اساس طرز العمل ها در قانون رسیدگی صورت خواهد گرفت.
از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان ابراز امیدواری نموده که در استخدام کارکنان کمیسیون شکایت انتخاباتی معیارها در نظر گرفته شده باشند. به باور مسئولین در این نهاد، اعضای ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی زمانی می توانند وظایفشان را به گونه درست انجام دهند که اصل بی‌طرفی را رعایت کرده و وابستگی سیاسی نداشته باشند.
سهر لیوال گزارش میداد از کابل در رابطه به اینکه اعضای کارمندان محلی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی امروز سوگند وفاداری یاد کردند.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطور نیم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمی دهید؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
تازه ترین تحولات و خبرها در رابطه با انتخابات را از رادیو آزادی بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخش خاص برای انتخابات ایجاد شده که در این بخش شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، تحلیل ها را میتونین بشنوین، بخونین و هم ببینین، چون تصویرهای ویدیویی هم روی این صفحه هستن در رابطه با انتخابات. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت آزادی رادیو radio.com و آزادی رادیو نقطه org. تا لحظات بعد برنامه ورزش را به شما خواهیم داشت که در این برنامه از داخترین تحولات ورزشی این هفته به شما خواهیم گفت. اما حالا گزارش دیگری. ترکمنستان به 8 ولایت افغانستان 1000 مگاوات برق می‌دهد. به گفته مسئولان در شرکت برشنا، توافق ابتدایی در این زمینه هفته گذشته میان مقامات افغان و ترکمن در اشق‌آباد مرکز ترکمنستان صورت گرفت. تطبیق این پروژه برق وارداتی به $500 میلیون نیاز دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته می شود. افغانستان در حال حاضر 50 مگاوات برق تنها از ترکمنستان وارد می کند. تفصیل بیشتر در این باره از فرشته ندا.
قرار است وزیر انرژی آب افغانستان در اوایل ماه مارس سال روان میلادی به ترکمنستان سفر نموده و تفاهم‌نامه نهایی پروژه برق وارداتی ترکمنستان را رسما با مقامات آن کشور امضا کند. مسئولان در شرکت برشنا میگویند که توافقات ابتدایی پروژه برق وارداتی هفته گذشته میان مقامات دو کشور در اشق‌آباد مرکز ترکمنستان صورت گرفت. میرویس سالمی رئیس تجارتی شرکت برشنا به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس پلان 1000 مگاوات برق وارداتی ترکمنستان به ولایات پکتیکا، لوگر، غزنی، مزار شریف، کابل و خوست توزیع خواهد شد.
در مرحله اول 300 مگاوات برق به ما میده که تا ختم 2017 کاملا پروژه باید ختم شود و برق به شهر کابل برسه. مرحله دومش 500 مگاوات است که با انکشاف ظرفیت ها در شهر کابل و وصل کردن ولایات جنوبی کشور مثل لوگر و پکتیکا و خوست و غزنی که نزدیکای سال 2020 این مقدار برق ازی به 500 مگاوات میرسه و بالاخره ظرفیت لاین ما 1000 مگاوات میباشه که با ایجاد ضرورت برق بیشتر خواهیم گرفت.
آقای عالمی همچنان میگوید که در حال حاضر افغانستان حدود 50 میگاوات برق مورد نیازش را از ترکمنستان وارد میکند. با گفته ای رئیس تجارتی شرکت برشنا، با واردات این برق از ترکمنستان مشکلات باشنده های کابل و مزار از ناحیه کمبود برق در جریان زمستان مرفوع خواهد شد. شرکت برشنا همچنان میگوید که همکنون افغانستان سالانه 400 تا 450 میگاوات برق مورد نیازش را از کشورهای مختلف وارد می نماید. به اساس گزارش ها افغانستان از طریق بندهای آب در این کشور سالانه ظرفیت تولید 150 تا 200 میگاوات برق را دارد. در همین این حال مردم میگویند که برق وارداتی ترکمنستان باید به گونه عادلانه در نقاط مختلف کشور توزیع گردد. رحیم و حامد دو تن از باشنده های شهر کابل.
نظر ما در برق که از ترکمنستان وارد میشد باید به جای برزه که مستحقش است، جایی که برق نداره باید به اونا برق داده شود. کسایی که در نقاط دوردست است به طور عادلانه تقسیم شود برق.
اما برای فعلا هیچ ضرورت مبرم نیست که برق وارد شود. باید خود ما آب داریم، آب ما میره به طرف مملکت های دیگه میره.
شرکت برشنا در این حال میگوید که افغانستان در سال 2013 میلادی $183 میلیون را به خاطر خرید برق به کشورهای همسایه پرداخته است. در همین حال کارشناسان تاکید دارند که باید حکومت افغانستان با استفاده از منابع در داخل این کشور تولیدات برق را افزایش دهد تا نیاز برای برق وارداتی رفع شده و از مصرف میلیون‌ها دلار به این منظور نیز جلوگیری صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ایالات متحده آمریکا برای رهایی سرباز آمریکایی تلاش می‌کند که از مدت 5 سال به این سو نزد طالبان زندانی است. بریدمن بوبیرگدال در سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا از پایگاه نظامیش مفقود شد. بعدن طالبان ادعای دستگیری وی را کردند. در این باره بیشتر از آرش همایون میشنویم.
ایالات متحده آمریکا تلاش میکند مذاکرات را با طالبان در مورد تبادله بریدمن بوبیرگدال با تعدادی از زندانی های گوانتانامو آغاز کند. این نظامی آمریکایی از سال 2009 میلادی به این سو در اسارت طالبان قرار دارد. بر اساس یک گزارش آژانس خبری فرانس پرس، واشنگتن با این تلاش‌های جدید می‌خواهد قبل از آن که در پایان سال جاری نیروهای نظامی آن کشور از افغانستان خارج شود، بوبیرگدال را از اسارت طالبان رها سازد. خبر این تلاش‌های جدید را روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات برحال و سابق آمریکایی نشر کرده است. این مقامات گفتند که در بدل آزادی بریدمن بوبیرگدال 5 زندانی طالب از گوانتانامو رها و به قطر اعزام خواهند شد و این طالبان در قطر تحت نظارت قرار خواهند داشت. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با آژانس خبری فرانس پرس گفته است: بانک نمیتواند جزئیات این تلاش های امریکا را بیان کند، اما در این مسئله تردیدی وجود ندارد که آنها هر روز با استفاده از امکانات نظامی، استخباراتی و دیپلماتیک تلاش میکنند تا بریدمن با برگدال به طور مسئول دوباره به خانهش مراجعه کند. بر اساس این گزارش تا هنوز رسماً در این مورد به طالبان پیشنهاد نشده است، اما تصور می شود که بریدمن با برگدال در پاکستان نزد شبکه حقانی زندانی باشد. با برگدال یگانه عسکر آمریکایی است که نزد طالبان زندانی می باشد. در ماه جنوری گذشته ایالات متحده آمریکا ویدیویی را به دست آورد که در آن با برگدال نشان داده می شد و این یگانه سند ثبوت زنده بودن وی می باشد. بریدمن با برگدال در سال 2009 میلادی در ولایت پکتیکا از پایگاه نظامی آمریکا مفقود الاسد شد، بعد طالبان ادعای دستگیری وی را کردند. مقامات آمریکایی قبلا نیز تلاش‌های را به خاطر رهایی وی انجام داده می‌خواستند، در بدل آزادی با برگدال تعداد از زندانیان را از گوانتانامو آزاد سازند، اما این تلاش‌ها نتیجه نداد.
حالا به نیمه این ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از مقیم نایب میشنویم.
مسئولان دولتی ولایت تخار میگویند جسد مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین زمان حکومت طالبان به این ولایت انتقال داده شده و بعد از ظهر امروز به خاک سپرده شد. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت بدخشان میگویند یک واقعه پلیو یا فلج اطفال در این ولایت شناسایی شده است. عربستان سعودی به ارزش 1.5 میلیون دلار یک قرارداد کمک رسانی را با افغانستان امضا کرد. پرویز مشرف حاکم نظامی سابق پاکستان برای اولین بار به اتهام خیانت در محکمه حضور یافت. بعد از اینکه یک مرد و زن به اتهام زنا سنگسار و هلاک گردیدند، 6 مرد مظنون به دست داشتن قتل آنها در جنوب غرب پاکستان دستگیر شدند. قرار است گفتگوها میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. پلیس اوکراین در مرکز شهر کیف پایتخت این کشور با معترضان ضد حکومتی برخورد کرد. گزارش ها از عراق می گویند در نتیجه حملات موترهای بمبگذاری شده در شهر بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند. و یک گروه تندرو اسلامی مستقر در شبه جزیره سینای مصر مسئولیت حمله بمبگذاری علیه سیاحان خارجی را به دوش گرفته است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دستور رئیس جمهور حامد کرزی مبنی بر تعدیل قانون اجرایی جزایی جدید این کشور استقبال کرده است. مسئولان در این کمیسیون میگویند که با اصلاح این قانون زمینه دسترسی زنان به عدالت فراهم می شود و حقوق قربانیان خشونت ها در کشور نیز تامین خواهد شد. ویدا برکی گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از توجه رئیس جمهور کرزی به نگرانی نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر و دستور وی مبنی بر تعدیل قانون اجرات جزایی اظهار قدردانی می کند. سریا صبحرنگ یکی از کمیشنران این کمیسیون می گوید تصویب قوانینی که در آن حق دسترسی زنان به عدالت محدود ساخته شود برای آنان پذیرفتنی نیست. خانم صبحرنگ به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقدام به موقع رئیس جمهور کرزی در این زمینه قابل قدر است.
در افغانستان امکانات دیگه هم که بتونه برای تامین عدالت برای قضات ما هم کمک بکنه علمی شهادت است. به این اساس نمیتونیم که بخیر ما نادیده بگیریم. ما نامه به خدمت جناب رئیس جمهور فرستادیم، خوشبختانه مورد توجه زنام قرار گرفت. امروز یک نوید بسیار خوبی هست. همگی نگرانی هایی که داشتیم انشاءالله که برطرف میشه.
شورای ملی افغانستان چند پیش یک لایحه قانون جدید اجرات جزایی را تصویب کرد که اقارب را از شاهدی دادن علیه همدیگر به ارتباط خشونت خانوادگی منع می سازد.
در فقره چهارم ماده 26 قانون اجرات جزایی جدید افغانستان تصریح شده که قاضی و سارنوال نمی توانند از اقارب متهم به عنوان شاهد استجواب نمایند. در حالی که این لایحه قانون منتظر توشیح رئیس جمهور می باشد، سازمان های حقوق بشر و چندین کشور حامی افغانستان به شمول امریکا و اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به این لایحه ابراز داشتند. رئیس جمهور کرزی در جلسه روز دوشنبه شورای وزیران دستور داد که این قانون باید تغییر داده شود. سخنگوی آقای کرزی با اسوشیتد پرس گفت است که رئیس جمهور کرزی از انتقادها و گزارش‌ها آگاهی داشته و این قانون بعد از تعدیلات از سوی وزارت عدلیه کشور واضح‌تر خواهد شد. در همین حال وزارت امور زنان افغانستان نیز امیدوار است که وزارت عدلیه در راستای اصلاح این قانون به زودی اقدام کند. مژگان مصطفی معین مسلکی و پلیسی وزارت:
به همین خاطر که این ماده تا حدود حقوق زنها را نقض میکنه، وزارت امور زنها هم و اداری امور و دارالانشای شورای وزیران تایی مکتوب رسمی خواستار حسب یا تعدیل از این ماده شده که خوشبختانه در جلسه کابینه با وزارت عدلیه وظیفه سپرده شد که در روی این ماده بازنگری صورت بگیره. اینان که وزارت عدلیه بر ما تعهد کردن که این اصلاحات وارد میشه و فیصله جلسه کابینه است، ما کاملا مطمئن هستیم که این تعدیلات وارد خواهد شد.
بانک امسال بسیاری قوانین از سوی شورای ملی به تصویب رسید، اما برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان از روند قانونگذاری از سوی این شورا انتقاد دارند. فعالان حقوق زن میگویند که تلاش ها برای محدود ساختن حضور سیاسی و اجتماعی زنان از سوی برخی حلقات به شدت در حال افزایشند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه نیز میپذیرد که امسال در بسیاری از قوانین تصویب شده از سوی شورای ملی نواقص وجود داشته است.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې بیرې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود هر روز شنبه از رادیو آزادی پخش میشه از ساعت 3-5 پس از چاشت با وقت افغانستان. و حالا هم فتح بها نگاهی دارد به نشریه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد تلاش های صلح و سایر مسائل مطالب و مقاله های را به نشر رساندند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود در مورد قتل مولوی عبدالرقیب وزیر مهاجرین رژیم طالبان که از طرفداران مذاکرات صلح بود نوشته است. به نوشته روزنامه، مولوی عبدالرقیب که دیروز توسط افراد مسلح ناشناس در پشاور پاکستان هدف قرار گرفت، اخیراً در نشست شرکت داشت که در شهر دبی در رابطه با تلاش‌های صلح افغانستان برگزار شده بود. در سرمقاله آمده است که طالبان باید از چنین وضعیت عبرت گرفته و تلاش ورزند تا از این بدبختی رهایی یابند. ویسا می نویسد که کشته شدن مولوی عبدالرقیب و سایر طالبان طرفدار صلح بر این گفته های رئیس جمهور کرزی مهر سهم می‌گذارد که تامین صلح در افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. روزنامه محور هم در همین رابطه یک مطلب تحلیلی را به چاپ رسانده است. به نوشته روزنامه، کشته شدن مولوی عبدالرقیب جواب برای گفتگوهای پنهانی رئیس جمهور کرزی با طالبان بوده است. در مطلب همچنان گفته شده که قتل این وزیر پیشین طالبان تلاش های معتصم آقاجان را نیز آسیب می رساند که در دبی به خاطر روند تلاش های صلح افغانستان آغاز کرده است. سرمقاله روزنامه ملی باور بر روند مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری اختصاص داده شده است. در سرمقاله آمده است که روزانه در کابل و سایر ولایات احزاب و برخی از چهره های سیاسی حمایتشان را از نامزدان اعلام می کنند. اما با باور نویسنده، این حمایت ها باید با در نظر داشت مسائل ملی و برنامه ها باشد، نه به اساس تعصبات زبانی، قومی و سمتی. روزنامه نوشته است که اگر نامزدان مردم را به اساس روابط قومی و سمتی جذب نمایند، در صورت پیروزی در انتخابات هم مجبور خواهند بود تا حکومتشان را با در نظر داشته مصلحت ها ایجاد کنند. روزنامه آرمان ملی اما مطلب را در مورد ایجاد مراکز رایدهی در مساجد به نشر رسانده و نوشته است که برخی از ملایمان مساجد در ولایت ننگرهار در این زمینه اختلاف نظر دارند. به نوشته روزنامه، شماری از عالمان دین در این ولایت با راه‌اندازی نشست از دولت خواستند تا در انتخابات آینده در مساجد مراکز رایدهی را ایجاد نکند. این عالمان استدلال نمودند که مساجد تنها محل عبادت است و نباید به هیچ هدف دیگر از آن استفاده شود. اما به نوشته آرمان ملی، برخی دیگر از ملایمان با این نظر مخالفت کردند. روزنامه نوشته گروه دیگر از ملایمان گفتند که رای دادن به خاطر انتخاب زعیم یک امر شرعی است و در زمان خلفای راشدین این کار در مساجد صورت می گرفت. در مطلب از یک ملا امام نقل شده که گفته است هر چهار یار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مسجد نبوی به اساس آرای مردم تعیین شده بودند.
و حالا هم رسیدیم به پایان گزارش های خبری. نوبت برنامه های هفتگی میرسند. نخست برنامه ورزش. در برنامه ورزش با احمد جوبین احمدی باشید که از تازه ترین تحولات و مهمترین تحولات ورزشی این هفته به شما میگه.
سلام به همه شنونده های رادیو زودی، علاقمندان ورزش و دوستانی که همکنون شنونده برنامه ورزش از رادیو آزادی هستید. جوبین احمدی با شما هستم و از رویدادهای ورزشی در جریان یک هفته شما را با خبر می سازم. در این برنامه
و استاد سرما بسیار زیاد کوشش کرد و ما را بسیار تشویق کرد.
بله، تیم افغان کلب در مسابقات فوتسال دختران قهرمان شد. و خبر خوش از کرکت هم داریم.
تیم استرالیا 3 بار در جام جهانی قهرمانی را از آن خود کرده بودند.
قبل از همه خبرهای ورزش. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 19 سالان توانست استرالیا را شکست بدهد. نور محمد مراد، رئیس جرایبی کرکت بورد، به رادیو زدی گفت در این بازی افغانستان در اوور 49 254 دبش برای تیم استرالیا تعیین کرد، اما استرالیا به این هدف نرسید و شکست خورد. قبل از این افغانستان در یک بازی از سوی بنگلادش شکست خورده بود. قرار است به تاریخ 19 فوریه در یک بازی دیگر افغانستان با نامیبیا مقابل شود. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. تیم ملی تکواندوی افغانستان به روز سه‌شنبه کابل را جهت اشتراک در 25مین در مسابقات بین المللی دهه فجر ایران به مقصد تهران ترک کردند. میرویس بهاوی، سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو، به رادیو زدی گفت مسابقات دهه فجر ایران که هر سال برگزار می شود، در این دوره این مسابقات به نمایندگی از افغانستان در آن 11 ورزشکار، 2 مربی و 1 هیئت حضور می یابد. قرار است در این مسابقات ورزشکاران 18 کشور جهان نیز حضور یابند. قرعه کشی 5مین دور رقابت‌های فوتبال چالنج کپ آسیا در مالدیو برگزار شد. بر اساس قرعه، افغانستان قرار است در گروه B با تیم‌های ترکمنستان، فیلیپین و لاوس رقابت کند. مرتضی دانش، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال، به رادیو زدی گفت در مسابقات چالنج کپ آسیا تیم‌های مالدیو، فلسطین، ترکمنستان، لاوس، فیلیپین، قرقیزستان و افغانستان در 2 گروه با هم رقابت می‌کنند. تیم ملی افغانستان برای آمادگی در این مسابقات در یک کمپ تمرینی در قطر اشتراک کرده است. و خبر اخیر این که هفته سوم مسابقات المپیک زمستانی سوچی با صدرنشینی هالند ادامه یافت. در این مسابقات هالند با کسب 17 مدال، 5 مدال طلا، 5 نقره و 7 برنز در مقام اول، روسیه با کسب 4 طلا، 7 نقره و 5 برنز در جایگاه دوم و امریکا با کسب 4 طلا، 4 نقره و 8 برنز در جایگاه سوم قرار دارند. به این ترتیب کشورهای نروژ، کانادا و جرمنی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. این مسابقات که با میزبانی روسیه برگزار شده، در آن حدود 90 کشور جهان شرکت کردند. در برگزاری این مسابقات 50 میلیارد دلار به مصرف رسیده است. طوری که در خبرها شنیدید، تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در دومین بازیش در مسابقات جام جهانی 19 سال استرالیا را شکست داد. این بازی به روز دوشنبه برگزار شده بود و افغانستان در اوور 49 254 دویش هدف برای تیم استرالیا تعیین کرد، اما استرالیا به این هدف نرسید و شکست خورد. قبل از این افغانستان در یک بازی از سوی بنگلادش شکست خورده بود. سفیر استانکزای با شهزاد مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان مصاحبه را انجام داده و در آغاز این سوال را مطرح کرده است.
آقای مسعود، چی فکر میکنین؟ شکست دادن تیم استرالیا بر روحی تیم 19 سال کشور چقدر تأثیر مثبت گذاشته است؟
ما فکر میکنم که تأثیر فوق العاده مثبت داشته. شما میفهمین که تیم استرالیا 3 بار در جام جهانی قهرمانی را از آن خود کرده بوده. دیگه به این شکست دادن مورال تیم ما بسیار بالا شده و ما امیدوار هستم که در آینده مسابقاتی که تیم ما داره با دیگر کشورها بتوانند که اونا را هم شکست بده، خصوصا که مسابقه بعدیش که نامیبیا است، نامیبیا را هم به همطور یک شکل خوب شکست برشان بده.
عوامل عمده برد افغانستان در بازی امروز چی بود؟
من فکر میکنم که پلان خوبی که از طرف کوچ برشان داده شده بود و کپتنسی بسیار خوب تیم 19 ساله ما که کپتانشان بسیار کپتنسی خوب کرده، اینمی دو عوامل بوده که اینها یقینا هر کدامشان به روبه خود بسیار بازی خوبی را انجام داده.
با عنوان سوال اخیر، افغانستان با آن که از بنگلادش در بازی اول خود شکست خورد دو روز پیش و بازی امروز را که روز دوشنبه بود از استرالیا برد، بازی پس فردا همراه نامیبیا برگزار می شود. به نظر شما بازی نامیبیا چقدر مهم است در نتایج گروپی بر افغانستان؟
فوق العاده مهم است. ما امیدوار هستم که تیم ما بتونه که نامیبیا را هم شکست بده که به مرحله دوم راه پیدا بکنه و شکست دادن تیم نامیبیا ضرور است برای تیم ما که حتما باید برشان شکست داد. ما امیدوار هستم که برشان شکست هم خواهم داد.
فاینال مسابقات فوتسال تیم های دختران شهر کابل با قهرمانی تیم افغان پایان یافت. در این مسابقات 12 تیم فوتسال دختران از کلاب های آزاد شهر کابل شرکت کرده بودند که در 4 گروه میانه هم رقابت نمودند. هدف از برگزاری این مسابقات رشد و آمادگی تیم های فوتسال برای انتخاب چهره های برتر به لیگ برتر فوتسال بخش دختران کشور گفته شده است. ویدا برکی گزارش را در مورد این مسابقات تهیه کرده است.
فینال اولین دوره مسابقات فوتسال دختران در کابل به روز یکشنبه میان تیم های افغان و استقلال برگزار شد. در این بازی تیم افغان با نتیجه 0-3 توانست تیم استقلال را شکست دهد و جام قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. به این ترتیب استقلال در جایگاه دوم و تیم سنگر در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفتند. هاجر ابوالفضل مسئول کمیته فوتسال دختران میگوید که این مسابقات بیشتر از توقع آنان نتایج مثبت داشته است. او میگوید
16 دختر داریم تیم ما انتخاب بکنیم و توانستیم، یعنی ما توقع کمی داشتیم از این بخاطر به اولین بار برگزار کردیم در شهر کابل و یعنی از توقع ما خیلی بیشتر ظاهر شدن. واقعا ما خیلی خرسند هستیم و خوشحالیم بیشترین استعدادها و بالاترین استعدادها نسبت به فوتبال در فوتسال باشیم که اونها را جذب خود کردیم.
در این حال بازیکنان میگویند که از برگزاری این مسابقات بسیار خرسند هستند و این مسابقات شانس خوبی است برای آنان تا بتوانند استعدادهای خود را نشان بدهند. فنوس، یک بازیکن این مسابقات، میگوید دختران در این رشته ظرفیت بالا دارند و اگر مقامات به آنان توجه کنند میتوانند در مسابقات ملی و بین المللی دستاوردهای خوبی داشته باشند.
دختران که حالا در این مسابقات بازی کردند می توانند در مسابقات بیرون از کشور هم بازی کنند و دستاورد داشته باشند. آرزویم این است که همیشه دستاورد داشته باشیم و دستاوردی که می داشته باشیم امتیاز آن از ما نه، بلکه از تمام ملت افغان است. افتخار آنها از ما و از برای آنان است.
در این مسابقات 12 تیم فوتسال دختران از کلب‌های آزاد کابل شرکت کرده بودند که در 4 گروه میان هم رقابت نمودند. قرار است تیم ملی فوتسال دختران افغانستان در جریان سال روان میلادی در مسابقات کشورهای اسلامی که در اردن برگزار می شود شرکت کند. مقامات بخش فوتبال دختران افغانستان می گویند که در آینده نزدیک در ولایات بلخ و هرات نیز مسابقات فوتسال را برگزار می کنند تا بتوانند 8 چهره برتر را به تیم ملی فوتسال جذب کنند.
با برای اینکه از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین، برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی، اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
مبارزه سیاسی دشوار.
سعی نکنن که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنن.
بر ماخر کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، آیا می دانید خانواده چی نقش مهمی در درمان بیماران سالمند و برجای مانده دارد؟
تا حد امکان فامیلش بسیار افراش کوشش می کنند که دیگر جگر خون نشد.
خانواده هایی که در مقابل این گونه مریضانشان بی‌تفاوتند، چی مشکلاتی بر روان مریض گذاشته می توانند؟
یکی از عوامل دوباره سکته مغزی، عدم دسترسی بیمار به یک فضای عالی و خالی از جنجال ها و کشمکش ها.
در برنامه این هفته آشیانه در این باره صحبت میکنیم و نمایش برنامه را هم در اخیر بشنوید.
در هر نقطه کابل که بری اول کوچایشان از طرف شب تاریک است.
همراه با ما باشید. در شماری از خانواده ها در مقابل مریضان سالمند که اغلب به امراض سکته های مغزی، قلبی و امراض دیگر مبتلا شده و وابسته و بسترند بی‌تفاوتند و غذا و دواهایشان را به موقع برایشان نمی دهند که متاسفانه در پروسه تداوی مریض مایوس شده و به افسردگی روانی دچار می شود. با گفته دکتران چون این فرد قبلا سالم و صحتمند بوده و حالا که نمی تواند کار کند مایوس می شود. نسیمه باشنده منطقه خوشالخان کابل میگوید خسارش سکته مغزی کرده و دکتران برایشان گفته بودند که اعضای به خوبی مراقبت کنند، اما تعداد اعضای خانوادهش از این مریض بیزار و در مقابلش بی‌تفاوت بودند.
شش ماه دیگه است فوت خسارم میشد. یک سال مکمل در جای بود بیچاره، بود سکته مغزی کرده بود. تا چوری که میتونستم خدمت شکردم دیگه، مگم ننوای برایم که بودن بسیار ازش کرک میکرد. وقتی میگه بخزانی مگ دستم بگیرین، دستشان میگرفتن کرک میکردن از یک رقم سرش تکا میکنن، غالمغال میکنن که تو بیخی بتنگ ما کرد، هیچ کنه زور افتار خوب نمیکنن. آل خدا گا بدگاه خو نمیگن، مگم پیش خود که گریه که میکنن پشیمان هستن، میگن که کاش که تو گریبه نمیکنین که تش.
عربشا باشنده کارت چهار کابل هم از برخورد نامناسب شماری از خانواده ها که او بر چشم دیده است یاد کرده گفت:
اعضای فامیلم با یک روز دو روز یک ماه دو ماه تا یک حد تحمل میکنن، اما روی هم رفته و شده از نارم میگیرن. برخورد نامناسب یا خدای جانت بگیره یا تو دیگه خوب نمیشی، چه قسم شدی، از این الفاظ زشته که بر از نام آیز کننده است. یک زخم به سر ناپیدا میکنن، رنگ میبینن. برای فامیلا است که همشو مریضا را برخورد نیک و مراقبت درست بکنن. مرگ حق است، اما کشنده مطلق هم خداوند خودش میفهمه که نفس یک شخص یا مریض چی وقت میتونه بگیره. با خواست افراد اشخاص نمیشه با پایان برسن.
محمد رفی باشنده 40 ستون کابل گفت شوهر خواهرش چندی پیش با سکته مغزی دچار شده و بعد از تکمیل پروسه تداوی به خانه آورده شد و حالا وضعیت خوبی دارد. آقای محمد رفی در مورد بعضی علتهای این که چگونه مریضشان بهبود یافته است میگوید:
از ما شوهرم شیرین بوده، چربی وجودش زیاد شده بود و شکرم داشت. این که در وظیفه رفته بعد از او، حتما انسان است در زندگی یا در فامیل کدام تشویش روحی داشته، بس فشار از بالا رفت. سکته مغزی کرده، در شفاخانه کیور بسیار تداوی کردن، با نشد با پاکستان بردن، اونجا هم جور نشد پس آوردنه. بس همینجا پیش دکتر ایندیا بردن. خوب است، نرمال است، کار خدا پیش برده میتونست. وضعیت روحیشان بسیار عالی. هستند تا حد امکان فامیلش بسیار امروز کوشش میکنند که دیگر جگر خون نشه.
دکتر فرید احمد ستانکزی متخصص امراض عقلی و عصبی در مورد سکته های مغزی و مراقبت از افرادی که به سکته های مغزی مصاب میشوند توضیح میدهد.
بعد از سن 40 سالگی مردم به حادثات سکته مغزی معرض میشن. کسایی که تومورهای مغزی دارن، کسایی که سردردی معند دارن، فشار بلند، چربی خون بلند، شکر بالا، شکر پایین، کسایی که از دخانیات استفاده میکنن، کسایی که از مشروبات استفاده میکنن، اینا به حادثات سکته مغزی دچار میشن. فامیل در قدم اول باید همکار اول مریض باید باشه، هم در قسمت تداویش، هم در قسمت احیای مجدد مریض. یعنی مریضا زمانی که فلج میشن و به حادثات سکته مغزی معرض میشن، از یک فلج ضعیف تا یک فلج دائمی میمونه پیش مریضا. حرکت کردن نمیتونن، ممکن خوردن نمیتونن، مثلا مشکلات روزمره دیگه که دارن اون رو نمیتونن برآورده بسازن. بنابراین به خاطر فامیل باید هر زمینه باید همکارشون باشه.
با گفته این دکتران امکان دارد که مریضان سکته مغزی یک طرف بدنشون فلج شده و یا هم قدرت صحبت کردن را از دست بدهند، که در این صورت باید خانواده ها به این مریضان روحیه داده تا آنان بتوانند به طرف بهبودی سوق داده شوند. هدایت الله دانش یکی از متخصصان امراض روانی میگوید خانواده ها تلاش نمایند تا این مریضان را با برخورد مهربانانشان باستوانی بخشند، نه اینکه آنان را ناامید سازند.
یک شخصی که یک وقت جور بود، که صحتمند بود، همیشه کار میکرد، زندگی میکرد، دوست داشت، رفیق داشت، وقتی افتیده باشه این بسیار یک ناامیدی کلان است که از این مریضا برخورد باید صورت بگیره که از این ناامیدی ها کشیده شو. گپ کتشان میزنیم با مهر و محبت، نمانیم که مریض همیشه در بستر باشه، بخیزانیم مریض، بگردانیم، حتی با بیرو با پارک های مریضا برده میشه، ما بشینیم که تش کارت بازی بکنیم، شطرنج بازی بکنیم که مریض احساس ناامیدی را نکنه. این مریضا اکثرا گپ زده سی نمیتونن، کلالت میداشته باشن، بعضی وقت از رسم از تصویر از گپا کار گرفته میشه، بار برشان باید غذا داده شوه. در قسمت پوشیدن لباس از بسیار توجه شو، لباس هایی که جلو باز باشه، تکمه داشته باشه. خود مریض باید ما وادار بسازیم بوتای باشه که بسیار براحتی کتش مریض را رفته بودن. امکان داره دید خود از دست بدن مریض هایم، امکان داره کنترل مثانه خود از دست بدن، کنترل مواد غایتی خود تا از دست بدن. زمانی این کارا رو ما میتونیم باید مریض که ما یک مریض خود واقعا دوست داشته باشیم.
آقای دانش علاوه کرد یکی از عمده ترین عامل این که چرا مریضان سکته مغزی دوباره سکته میکنند، عدم توجه خانواده ها و عدم دسترسی این مریضان به یک محیط آرام و پروتوفت میباشد. مریضی یک وضعیت ناخوشایند است که هیچ کس نمیتواند از آن فاصله بگیرد. زمانی که لحظه به جای آن مریض خود را قرار دهیم، می توانیم از دل مریض بیاییم، چون مریضی را نمی توان با روش زشت تداوی کرد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، نداشتن چراغ سر دروازه حویلی یا آپارتمان چه مشکلاتی را برای آبرین به بار می آورد؟ در نمایشنامه امروزی این موضوع را تحت بررسی قرار دادیم.
مادر مرسل، اوشکو که نفتی، این کوچه چقدر تاریک است، باش که می چراغ موبایل من روشن کنم.
آقا جان، تو تاریکی زی کوچه ها که آدم رای خدا دیده نمیداره.
اوشکو
اینجا چطور چقر چقر است، چی بلاست؟
باش که حاله خانه امیرشان رو پیدا کنم میتونیم یا نه، هیچ معلوم نمیشه، تاریکی است. اوه نه خانهشان، بیا وازن مرد سته که در چطوری پشه دروازهشان لفت.
چی اتفاق بگی زنگ بزن.
خب باش که من زنگ دروازه شان را پیدا کنم. میبینی که تاریکی شب است نه؟ خب ای 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 نه،
بیاین در خانه باش که من چراغ گراج روشن کنم که تاریکی است. بسیار خوش آمدین.
داخل بیاین.
مادر همیشون آمده.
کو کجا هستن؟ بیارشان خانه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
تو که یاد ما را کردیم، زیاد پشت هم دخش شده بودم، پشت اولادکایت، پشت همه گیتان به خدا دخش شده بودم.
زنده باشی.
باز گل آقا گفت که از طرف روز خو وظیفه هستم، باز که از وظیفه اومدم میریم بخیر. اینم که در کجای دان داخل شدم. لالا آقا جان، ایت تاریکی که کس رو اخو نمیفه.
موبایل ما کشید و بادم چلوغک روشن کردم.
راست میگی خوارو، این تاله باور کن که هیچ همین موضوع را فکر نکرده بودم.
ایل اصلی گفت گفتی او بیادر، این کارا تنها در کوچه شما نی، در هر نقطه کابل که بری اول کوچه هایشان از طرف شو تاریک است.
راست
چرا؟ امی کار خوب قدر مصرف هم نداره.
راست
میگی هیچ متوجه نمی کارای خیر نیستن. کوچه تان روشن باشه. خوبی کنی تو نصب بده.
راست میگی والا برادر، بیخی گپت بجای. ما باید امیال غمش بخورم که یادم نرن. او بچه من بچم، امی کارا به خودت وظیفه میتم که سبا برو یک چند مترک لاین و ولدر و گروپ از بازار بخر و همو چراغ سر دروازه را جور کو که از طرف شو کوچه و سر کوچه و این طرف و طرف
دقیقه باید روشن باشه،
کلش روشن باشه.
چشم پدر جان، سبا بخیر، حتما همی کارم میکنم. ای نانا خدا نکنه اما جانم افتاده بود در کوچه، چی میشد؟
خدا نکنه دوزی میشد، مردم آزاری میشد، صد
گپ از دادی نانا جان. گپ دیگه شه نمیگی که همی کار به خاطر امنیت ما شما خوب است. از طرف شما مثلا اگه مسجد مبراین یا بیرون کار میداشته باشین برای خود ما یک سهولت است.
حالا به خدا مثل تو رو میمون خانه کلگی بیه که تو گپای بسیار خوبه برای ما. یاد بده خیلی الله برو برتن چای بیارم که مانده و زلا آمده خودم که چای
شما نجان ما میرم برای چونک بشه.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.